أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، شهدایی که در محضرشون هستیم و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام رضا علیه السلام رو. امروز قرار بود که بحث رجعت رو ادامه بدیم، ولی چون میلاد امام رضا علیه السلام هست، من سه تا روایت از ایشون رو تقدیم میکنم خدمتتون. انشاءالله بحث رجعت رو هفته بعد اگر عمری بود در خدمتتون هستیم. انسان دوست داره که محصول کار خودش رو ببینه و فطرتاً نمیخواد زحماتش هدر بره، دوست داره رشد بکنه. اما یه نیروی دیگری هم در انسان وجود داره و اون نفس انسانه که انسانو به سمت حماقت، خسران، تلف شدن اعمال میکشونه. و همچنین شیطان هست که قرآن میفرماید که شما رو وسوسه میکنه. و خیلی قرآن می فرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان برای شما دشمنه، شما هم باید با او دشمنی بکنید. یعنی که یه زندگی سالم زندگی است که همونطور که ما با بیماری ها و آفات دیگه مراقبیم سراغ خودمون و خانوادمون نیاد، باید یک حالت آماده باشه همیشگی نسبت به حمله های شیطان و وسوسه های شیطان در ما وجود داشته باشه. بیخیالی باعث آسیب میبینه، انسان آسیب میبینه میاد سراغش. به خصوص که قسم خورده از جلو، عقب، راست و چپ به ما حمله کنه، اونم کجا؟ اون موقعی که ما در صراط مستقیم قرار داریم، داریم راه رشد رو میریم، اونجا به ما حمله میشه. کارش هم این استش که ما رو به عقب برگردونه، نظر رشد بکنیم، کارامون هدر بره، تلف بشه کارهای ما. گاهی وقتا ما دوچار همچین حالتهایی میشیم که نفسمون و شیطان دست به دست هم میدن و زحمات ما رو هدر میدن. گاهی وقتا ما رو به عمل بدون نتیجه وادار میکنن، یعنی اعمالی که خاصیتی نداره، ولی وسوسه میکنه که چون این کار کار خوبیه داری انجام میدی، تو حتما موفق، در حالی که اصل اون کار بی نتیجه است و باعث میشه انسان یه زندگی به تعبیر امام رضا مسخره ای رو شروع کنه که به قول امام صادق 60 سال نماز بخونه یه رکعتش هم قبول نشه. ولی شخص به این فکر نمی کنه که الان من به خاطر اینکه گناهانی دارم کارام داره هدر میره، میگه خب بالاخره دارم کار میکنم دیگه، همین فقط صرفا کار کردنه ولی بی نتیجه. امام رضا علیه السلام چند تا آفت رو، 7 تا حالت رو در انسان به ما یاد میده که من همشو نمیخوام اینجا بخونم. راجب مسخره شدن و مسخره کردن خودمون، یکیش این هستش که اگر کسی موفقیت رو بخواد ولی سخت کوشی نداشته باشه خودش رو مسخره کرده. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. اگر کسی موفقیت رو بخواد تو زندگی اما تلاش نکنه، نه تلاش فقط تلاش ها، سخت کوشی، ولم یجتهد، اجتهاد یعنی تمام سعیشو به کار بگیره. شیطان میاد چیکار میکنه؟ میگه کارو انجام بده و از این تلاش میکنه ما کارهای خوبو شروع نکنیم، مثل بچه دار شدن، ازدواج کردن، شغل داشتن و فعالیت‌های معنوی، مذهبی، جهادی. ولی اگه شروع کردیم میاد نوعی از تنبلی و بی‌حوصلگی رو بر ما حاکم میکنه که ما جدی نباشیم تو کارمون و بنابراین وقت ما و عمر ما تلف بشه. من همیشه مثلا در مورد ازدواج به دختر پسرام میگم، میگم شما وقتی میخواد ازدواج کنید، ازدواج 10% این است که شما عروسی کنید بری زیر یه سقف، ولی 90% تلاش برای یادگیری مهارت‌های سگانه است. یعنی باید وقت بذارید واقعا 3 تا مهارت رو به شکل کامل یاد بگیرید اگر میخواید این بنا که خدا پیغمبر ازدواج رو و زندگی رو به بنا تشبیه کرده، ساختمون، رو سرتون خراب نشه و تا آخر عمرم برای شما مایه عشق و محبت، آرامش و شادی باشه. باید وقت بذارید مهارتاشو یاد بگیرید. 3 تا مهارت: مهارت اقتصادی، مهارت‌های عاطفی و اخلاقی و مهارت‌های معنوی. که اینا دیگه تو بحث مهارت‌های 1 و 2 توضیح دادیم که خیلیاتون هم گرفتید دیگه از همون مباحث. مهارت‌های 1 و 2 که 20 ساعتش اقتصاد خانواده است، 20 و چند ساعتش هم مهارت ها، 2 تا مهارت های دیگه است. اگه کسی نخواد اینها رو یاد بگیره و همین فقط زندگی کنه، خیلی از آدما فقط میخوان کنار هم باشن. اگه بهشون یه جزوه ای، یه کتابی، یه فلش کارتی، چیزی استفاده بکنید، حوصله ندارن و زندگیشون به شکست منجر میشه. گناه بزرگی است. پیامبر میفهمد خدا لعنت کنه، خدا لعنت کنه کسی رو که زندگیشو ضایع میکنه، خانوادهشو ضایع میکنه. انسان با تنبلی زن و بچهشو یا شوهرشو نسلشو ضایع میکنه. امام رضا میخواد چی بگه؟ میگه که من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. آدمی که از خدا موفقیت رو بخواد ولی سخت کوشی نداشته باشه، این آدم خودشو مسخره کرده. یعنی میگه من میخوام فقط ازدواج کنم، من فقط میخوام به این برسم. اما خب اگه میخوای به این برسی نمیخوای نگرش داری؟ نمیخوای بینتون بعدا کدورت نشه؟ نمیخواید یه عشق پایدار ایجاد بکنی با طرف؟ اینشو خیلی ها فکر نمیکنه. این فکر میکنم به هم برسیم کافیه. وقتی هم به هم میرسن، همین مشکلی که الان در کشور ما هست که از 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره و علت عمده این شکست و این هستش که زن و مرد تنبل و بی‌حوصله هستند در یادگیری مهارت‌ها و عمل به مهارت‌ها. نمیخوان درست رفتار بکنن، نمیخوان یاد بگیرن و فقط میخوان ما هم رسیدیم هر که به فکر کار خودش باشه. این تنبلی و بی‌حوصلگی نسبت به مهارت‌ها یک گناه نابخشودنیه، یعنی این یه عذاب طولانی اگر نگیم همیشگی برای انسان میاره. زمین که دنیا رو خراب میکنه، آخرت ما رو هم خراب میکنه. آقا تو یه کاری میخوای شروع کنی، باید ما خداوند ساخته بنا رو به شما سپرده. حالا همین زن و شوهر عقلشون میرسه که مثلا اگر رانندگی بخوان یاد بگیرن برن کلاس، برای گلسازی، برای آشپزی، برای یه دونه خورش باید کلاس ببینن، ولی اینکه ما باید مهارت یاد بگیریم و هیچ کدومش رو فکر نمی‌کنم. خب بالاخره باید مهارت‌ها رو یاد بگیرم، وقت بذارم مهارت‌ها رو یاد بگیرم و عمل کنم بهش. حوصله اینو ندارن که مطالعه بکنن، کلاس برن، استاد ببینن. خب مثلا باید مثلا در مهارت‌های اقتصادی خانواده چه چیزایی رو بفهمم، رعایت کنم، در مهارت‌های عاطفی، مهربانی، اخلاقی چه چیزی رو، در مهارت‌های معنوی چه چیزایی رو، اصلا براشون مهم نیست. یا مثلا بحث انعقاد نطفه، آقا من انعقاد نطفه چجوری باشه که این بچه سر نگیره، مریض نشه، شب ادراری نگیره، منگل نشه، زشت نشه، بد اخلاق نشه، بعدها بیدین نشه. خب این کاری نداره که یه دو ساعت کار برو بشین کار کن، مهارتاشو یاد بگیر که انعقاد نطفه رو درست انجام بده. یعنی کیلویی همه میخوام باردارشن ولی بدون رعایت قواعد انعقاد نطفه. بچه ها چقدر آسیب میبینن به خاطر اشتباهات و تنبلی و حماقت های پدر مادرشون، همینجوری فقط نطفه بسته شده. یا خب حالا بسته شد، این نه ماه رو لااقل جبران بکنید. این نه ماه یاد بگیرید که در ماه اول دو مردا بعد نه ماه میتونن تاثیرگذار باشن، زنا هم نه ماه میتونن تاثیرگذار باشن. مرد وظیفش تموم نمیشه و تاثیرگذاریش تموم نمیشه. خب این نه ماه مرد بدونه من باید چیکار کنم که این 5 تا خصوصیت رو بچه اصل قوی بشه، سلامت و زیباییش، هوشش، اخلاقش، معنویتش. این مرد اصلا بیکاره، بیکاره، ولی تو مشغول کار خودش اصلا هیچ مثلا مهم نیست، خانمش بارداره، الان مثلا باید یه سلسله وظائفی داره نسبت به نسلی که تا قیامت و بعد قیامت تو نام عمل اینه، اصلا برش مهم نیست. ببین شیطان با آدم همین کارو میکنه، یه چیزی که بی نهایت مهمه رو برای شما کاملا بی ارزش جلوه میده. بعد حالا دنبال چیه؟ دنبال چیزایی که هستن همش کمالات جمادی و نباتی و اینجور چیزا دوید. اونا رو خیلی مهم میشه دنیا، یه آدم همینجوری احمق میشه. کارهایی که براش واجب نیست واجب تلقی میشه براش، کارهایی که واجب یاد بگیره سعادت دنیا و آخرت هست تنبل و بی‌حوصله میشه. از آقا فرمود چی؟ من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. آدمی که از خدا موفقیت رو میخواد اما سخت کوشی نداره، این آدم خودشو مسخره کرده. و تبعاتش هم خیلی سنگینه، خیلی تبعاتش سنگینه، چون شما دارید یه نسل و دو نسل و سه نسل و نسل‌های زیادی رو نابود میکنی با همین تنبلی و بی‌حوصله کرد. اگه قرار بود یه زن آمد یه خونه بسازن برن توش که تا آخر عمر توش محکم باشه، سرشون خراب نشه، هیچ وقت خودشون این کارو نمیکنن، میگن به یه بنایی، یه مهندس معمار درست حسابی، یه کسی که خوب بلد باشه این کارو انجام بده. ولی مهندسی عشق، زندگی با خود مرد و زن باید یاد بگیرن، اصلا کسی دیگه نمیتونه دخالت بکنه. چرا شما از اساتید میتونید معماری رو یاد بگیرید ولی در نهایت خودتون باید بسازید، اینو باید باش وقت بسازید. در رابطه با آقای امام زمان علیه السلام این حدیث خیلی مهمه. سوال اینه آقا تو میخوای 8 میلیارد آدم نجات پیدا کنن یا نه؟ میخوای امام زمان از آوارگی، طرد شدگی، تنهایی، غربت، مظلومیت نجات پیدا کنن یا نه؟ میخوای بابات نجات پیدا کنه، امامت نجات پیدا کنه، خودت نجات پیدا کنی؟ این سوال خیلی مهمه، شاید ساده به نظر بیاد ولی آدم ها باید یه بار به شکل جدی به این سوال جواب. من واقعا این جزء خواستم، عشقم، آرمانم هست یا نه؟ قرآن میگه کسی که خلیفت الله و امام در رأس عشقاش نباشه، ظهورش، این آدم قطع رحم کرده، فاسقه، طبیعی نیست. یعنی من بگم جز آرزوهام نیست، اما اگه بگم مثلا خدا بگه شما یه آرزو دارید، یه آرزو، اون یه آرزو چیه؟ فقط هم یه آرزو میتونید بکنید از من، یه خواسته. چی میخوای؟ اگه امام زمان تو ذهنت نیمد، ظهورش تو ذهنت نیمد، این میشه فسق، این قطع رحمه، یعنی غیر طبیعی عمل کرده، این میشه بی عاطفگی، بی رحمی. مثلا بگی پول دارشم، بدهیم برطرف شه، بچه‌م نمیدونم چی بشه، شوهرم، زنم، نمیدونم خونمون، نمیدونم این چیزا، و امام فراموش بشه، خب آدم فاسقه. امامش و پدرش رو فراموش کنه، اونم پدر آسمانیش، اونم که 8 میلیارد انسان از جمله خود ماها هممون سعادتمون در گروه ظهور ایشونه. ما تا ایشون ظهور نکنه هممون داریم آک میمیریم، هیچ وقت به خلیفت اللهی نمیرسیم، هیچ وقت به هدفی که براش آفریده شدیم نمیرسیم. خیلی فاجعه بزرگیه که من از دنیا برم و به هیچ وجه به خلیفت الله متصل نشده باشم. یعنی چی؟ بره از اینجا و اتصال پیدا نکرده باشه. یه سیر جاودانه تا قیامت و بعد قیامت سر راهته. تو وقتی خلیفه اتصال نداری، در رحم خلافت الهی قرار نگرفتی، رشد انسانی نمی کنی اصلا، اصلا به باطن انسانی نمی رسی، یعنی به شکل انسان محشور نمیشی اونجا. همونی که پیغمبر گفت بعضی ها خوک هم، بعضی ها گرگ هم، بعضی ها میمون هم، بعضی ها روباه هم. خیلی وحشتناکه باطن ما این شکلی باشه. سوال اینه آیا ما واقعا میخواییم امام زمان ظهور کنه؟ این جزء درخواستای اولین درخواست ما هست یا نه؟ این سوال هر که با جواب به خودش واقعا به قلبم مراجعه کنم، این بزرگترین داغ منه، بزرگترین آرزو و آرمان منه، بزرگترین مشکل من هست یا نه؟ خیلی مهمه. ببین زیارت عاشورا تو رو تربیت میکنه، به ما میگه که وقتی با امام حسین صحبت میکنی از دو داغ حرف بزن، از دو داغ بزرگ که تو سینته که باید انتقامش گرفته بشه، یکی انتقام تو، یکی انتقام خودم. انتقام محرومیت متخصص معصوم از حاکمیت، دو انتقام خودت و که محرومی از متخصص معصوم. قرآن داره به تو یاد میده این دو چیز رو. واقعا ما آیا واقعا این سوال اینه، دنبال این انتقام هستیم یا نیستیم؟ اگه باشیم علامتش چیه؟ علامتش این هستش که تمام ابعاد وجودی زندگیمون، یعنی مالمون بود جمادی، وقتمون بود گیاهی، آبرومون وقت بود حیوانی، علم و تخصصمون بود فرشتهیمون، و قلبمون درگیر مسئله ظهوره، درگیر برطرف کردن موانع ظهور حجت الهی و نجات 8 میلیارد آدم کره زمین، یعنی رحمانیت و رحیمیت. اگه من واقعا رشد طبیعی داشته باشم، خب حالا سوال اینه اگر من واقعا این جزء خواسته هم هست و موفقیت رو میخوام، اجتهاد دارم یا ندارم؟ امام میگه تازه اگر برسی به خواست و واقعا هم صادقانه خدا قبول کنه، بگه آره این تو میخواستی. ولی امام رضا چی میفرماد؟ میفرماد وقتی که سخت کوش نیستی مسخره کردی خودت. آدم گاهی وقتا زندگی نامه دشمنان رو میخونه، صهیونیست‌ها رو، دشمنان و آمریکایی‌ها رو، ببین اینا شب تا صبح، صبح تا شب، گاهی وقتا 30 سال طرف از زندگیش جدا بوده، اومده اینجا جاسوسی کرده برای اهدافش. 30 سال عمرشو گذاشته برای اینکه جلوی ظهور پسر پیغمبر اسلامو بگیره. اعترافاتشون رو شما بید بخونید. بعد من سوالم این هستش که من الان امام زمان کجای زندگی منه؟ کجاست؟ کجای بار منه الان؟ کجای قلب منه تو مسائلم؟ این خیلی مهمه. لذا اگه یک کسی بخواد واقعا ظهور رو، حضرت میگه تو باید اجتهاد داشتی باشی. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی یک، اول تلاش کنی مهندسی معشوقات رو تو زندگیت بچینی که بتونی به تعادل برسی، ولی تو باید به تعادل که نمیتونی حرکت کنی. مهندسی معشوقها یعنی اول عشقهای انسانیت رو غلبه بدی به عشقهای بخشهای حیوانی جنسیت. اون سه تا عشق، الله، خلیفت الله و جهاد. اول این اتفاق افتاده تو ما یا نه؟ یعنی اگه مثلا به ما بگن آقا سه تا از آرزوها و آرمانات رو بنویسی، من این سه تا رو می‌نویسم اول یا نه؟ تو قلبم می‌نویسم یا نه؟ اصلا تو قلبم این هست یا نیستش؟ یا نه اگه بگن آرزوهاتون رو بگید، من وقتی که میخوام مثلا از امام رضا کنار کعبه هستم، کربلا هستم، دارم میخوام اجابت بشه، چی میاد تو ذهنم؟ اگه این ستا اومد که تو انسانی تعادل داری، وقتی که نمیاد هنوز تعادل نداری. قرآن میگه اینا دیگه. پس اجتهاد یعنی اول یک جهاد سلوکی بکنم، این ستا رو بیارم در رأس قلبم قرار بدم. این خیلی مهمه. دو، اگه میخوام جهاد کنم به عنوان بخش عملی، چه نوع جهاد؟ جهاد اصلا خودش اجتهاد و جهاد یعنی تلاشه. جهاد چیز ساده ای نیست. این جهاد من، حالا هرچی که میخواد باشه، جهاد یه زن خوب شوهرداری کردنه، بچه آوردنه، تربیت فرزنده. جهاد مردم همینطوره، خوب زنداری کردن، بچه داری. کسی که در جهاد تولید نسل شرکت نمی کنه، مسخره کرده خودشو، میگه من خواهم اون زمان رو کمک کنم، بگم بچه دار نمیخوام شم، ازدواج نمیخوام بکنم، برای هر کدوم هی بهانه بگیر و سختگیری بکنه. مثل این چیزی که تو زندگی ما هست، از مهریه و جهیزیه و شرایط ازدواج، همه مسخره است، سختگیریه. تا بچه دار شدن اونم انقدر سختش کردیم که دیگه بچه های ما، دختر های ما، خانم های ما همه میترسن بچه دارشن. یا نه جهاد علمیه، جهاد مالیه، جهاد اقتصادیه، جهاد فرهنگیه. ولی هر چی که باشه، خواهش میکنم دقت کنید، باید با هدفی که تو داری تناسب داشته باشه. جهاد، تلاش با هدف باید تناسب داشته باشه. تو میخوای وارث زمین بشی، باید بتونی قاصبین زمین رو نابود بکنی که بتونی زمین رو به چنگ بیاری برای امام زمانت. خب برای وراثت، برای تشکیل دولت کریمه آقا، چقدر ما باید دوندگی داشته باشیم و تلاش بکنیم؟ ها؟ کسی به امام صادق گفت کاشی شما خلیفه بودی. گفت چطور؟ گفت خب نون ما تو روغم بود، اگه شما خلیفه بودید به ما خیلی چیزا میرسید. حضرت فرمود اشتباه نکن، ما اگر خلیفه بودیم شبا تا صبح بیدار بودیم، نقشه میریختیم و روزا اجرا میکردیم. سخکوشی. گفت شبا تا صبح ما نقشه میریختیم. تا حالا شده امام زمان خواب تو بگیره؟ شخص امام زمان، مشکلاتش، قصه هاش، غم هاش، استرابش، استرارش، تنهاییش، نذاره بخوابی. دیدی آدم یه رفیقی، دوستی داره، یه گرفتاری داره، به آدم زنگ میزنه، اصلا خواب میزنه سر آدم، آدم میگه پاشم برم پیشش، اصلا زنگ میزنه با پاشو بیا پیش من اینجا، شب کنارش هم کمکش میکنم هرچی. ما تا به حال شده اصلا تو نقش ریزی برای امام زمان تعطیلاتمون رو کنار بذاریم، شبمون رو بیدار بمونیم، یه فداکاری ویژه بکنیم برای حضرت؟ در واقع برای خودمون اون کارا احتیاجی نداره. چجوریه؟ سخت کوشی داریم یا نه؟ یعنی این بار جهاد رو ما داریم میفهمیم که یه بار جهادی من دارم، اگه دیگران به من نگاه کنن بگن بابا این جهادیه، آدم آسایش طلب و تنبل و رفاه زده نیست. این داره میبینیم که داره تلاش میکنه برای اون باباش، برای 8 میلیارد انسان دوندگی داره. من فقط یه خانواده ندارم، یه زن و چند تا بچه، من 8 میلیارد خانواده همه باید براشون تلاش میکنم. همه شون هم دارن آک آک میمیرن بیچاره ها. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه، تلخه. هر کدوم از اینا استعداد خلافت الهی دارن و نمیدونن هم خودشون. هر کدوم از اینا لیاقت مقام امام زمان رو دارن و خبرم ندارن خودشون. دارن خودشون رو فقط یه زن میبینن و یا یه مرد. نهایت زندگیشون هم در حد یه زن و مرد بودنه. حتی که به امام زمان هم فکر میکنن یا به معنویات یا به چیز، در حد یه خانم و آقا فکر میکنن، نه در حد یه انسان. اجتهاد ما باید از ائمه یاد بگیریم. امام رضا میدونه مهدی موعود 4 نسل بعد خودشه، ولی همین روز جمعه دعای اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک و لسانک المعبر و انک رو انشا کرده. هنون نیومده به دنیا، عشق ورزید اللهم ادفع عن ولیک، یعنی خدایا نظر آسیبی ببینه ها. بابا هنون 4 نسل دیگه قراره به دنیا بیاد. تازه به دنیا بیاد کوتا ظهورش، ولی ببین اجتهاد یعنی این، یعنی سازماندهی کردن یک کشور برای امام زمان. امام رضا اومد به ایران و برنامه ریزی کرد برای ایران، نامه نوشت، عذر میخوام، نامه نوشت همه امامزاده ها بیان تو ایران. و برای چی؟ از معصومه رو کشون قوم، دو تا داداشا رفتن شیراز، یه خواهرش رفت اصفهان، یه خواهرش رفت رشت، بقیه رو تقسیم کردن که کی کجا بره. اصلا توی امپراتوری سنی حالا مهدی قراره چند نسل دیگه بیاد، ما از الان تلاش بکنیم حالا تا این ایران رو براش بسازیم، آماده کنیم برای ظهورش، برای مقدمه سازش. اجتهاد یعنی این، یعنی 4 نسل جلوتر تو شب و روز نداشته باشی تلاش بکنی. الان ما به خانواده ها بگیم بابا الان داره باردار میخوایشی 3 دیگه میخواید انعقاد نطفه کنیست، برای نسلت هست الان یه دونه بچه که نیست، این تا قیامت نسل توه. از الان 3 دوندگی کن، مثلا مراقبات بهداشتی کن، غذا تو بنزین کن، طبعه تو تنظیم کن، آزمایش خون بده، میوه ها تو بخور، غذا ها تو بخور، چیزای مقوی بخور، رو اسپرم رو تخمکت اثر بذاری، برو بابا موجبه تو رو کاله کن. یعنی همت رو حتی نداره برای نسل خودش. اجتهاد رو باید از معصوم یاد بگیریم که وقتی یه هدفی دارن، ببین پیغمبر از اون موقع داره برای امام زمان دوندگی میکنه، خود پیغمبر. اجتهاد یعنی که پیغمبر هنوز، پیغمبر هنوز نوبت امیرالمومنین هم نشده، حالا کوتا امام زمان میگه افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل عبادت امتی انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. آینده نگری، اجتهاد یعنی همه اون آینده رو ببینی و بلاش تلاش بکنی. در واقع تو با دیدن اون آینده در اون آینده حضور داری، ولو بمیریم تا قیامت و بعد قیامت تو اون آینده حضور داری. یعنی خودتو جاودانه میکنی، خودت رو ابدی میکنی با این کار، چون قلب تو به هر چیزی تعلق بگیره تو همونی. اگه موقع مردن فرشته ها خدا ببینن که تو رو به آینده داری میمیری، دغدغه های آینده رو داری، تمام آینده هر چیز مثبتی اتفاق بیفته تو نام عمل تو مینویسن، میگن این عشقش این کار بوده. حتی وقتی هم میمیریم امام زمان ظهور کنه، میگن این خیلی این فعال بود برای امام زمان. تا امام زمان ظهور میکنه با بقیه ائمه برش میگردونه خدا، میگه شما برگرد، رجعت یعنی همین دیگه، میگه این خیلی عاشق بود، برگرده دولت کریمه رو ببینه تو اونجا به درجات بالاتر برسه. تعلق در آینده، یعنی این خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی رو که واقعا مظلوم بود قدرش، نه مردم خوب قدرش رو دونستن و نه خود نظام. آدم بی نظیری بود در یه نظریه پرداز جهانی، نظریه پرداز جهانی بود، حرفای بزرگ می زد. من لحظه آخر عمرش، خب چون یه عقد اخوتی هم با هم داشتیم، بالاخره وقتی سرطانش گرفت، اوج گرفت و دیگه تو برد بیمارستان بردن شیراز، من تو خودم رسوندم رفتم بالا سرش تو بیمارستان، تقریبا کمتر از 24 ساعت قبل از وفاتشون یا رحلتشون یا شهادتشون، هرچی همه چی به اینا میخوره. خب حالا بیهوشی بلند شده منو دیده بغل و حالا روبوسی و اینها، به من چند سال قبل از این که اصلا واقعه یمن اتفاق بیفته، خوب دقت کنید، یمن تازه درگیر شده بود، اونم تو مظلومیت، نه تو الان، یمن الان ببرقدرت داره تو سر آمریکا و نیروهای دیگه میزنه، ولی اون موقع نظرش خالی بودی چی نداشت، امارات و عربستان هر روز میکشتنشون، هم کاری نمیتونستن بکنن. به من گفتش که باید آقا به هوش اومده این آدم رو نگاه کنید، به جایی که مثلا میدونم که داره دنیا میره، به جایی که راجع به اینجور چیز حرف بزن من اینجور میکنه، بگو مراقب تنگه جبل طارق باشن، بگو حواسشون به مصر باشه، چی 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 یه آدم توصیه من کرد، بعد از حال رفت. دیگه من بوسیدمش و گفتم اذیت نشه، بالا سرش بلند شدم اومدم. و از اینجا به بعد و علی آقا تعریف میکنه پسرش، میگه بهوش اومد یه دفعه من گفت علی یمنو، یمن با موشک کجا رو زده؟ گفتم آقا یمن موشک نداره که، یمن هم داره موشک میخوره، اصلا اسلحه نداره. کیو دیده اون؟ الان رو داره میبینه، یعنی یه بیهوشی رفته و اومده. گفت نه یمن داره میزنه. گفتم اما هنوز خبری نیست. گفت پس بیه چیزی بهت بگم. گفت به من گفت پسرم تو ظهور رو میبینی حتما با چشمت. و تموم رفت. ببین آدم تو تو لحظه مرض موته، تو سرطانیست که داره میبینه، ولی اصلا نه مرض، نه درد، نه رفتن، نه هیچی اینو آزار نمیده. این تمام دغدغه‌ش اون زمان، توصیهش به من، توصیهش به پسرش، بعدم رحمت خبر میده که تو حتما ظهور رو میبینی و بعد بری. چقدر خوبه ما هم موقع مردن همینجوری بمیریم. آقا حاضری 5-6 سال تقریبا میشد. خیلی خوبه ما هم همینجوری بمیریم. یعنی دغدغه‌مون این باشه، سخت کوشیمون این باشه، معطوف، یعنی توجه داشتن به آینده، ما به تو اون عشق بمیریم. خوشبالی یعنی کسی که اینجوری باشه. ما باید از امام رضا اینو یاد بگیریم، اون تولدشه دیگه، بالاخره این هدیه تولد ازشون بگیریم که این کارو کن. خب سختی های خاص خودش هم داره، تو حدیث بعدی ادامه همین روایت میگه من سأل الله الجنته ولم یصبر علی الشدائد فقط استهزأ بنفسه. یه آدمی که بهشتو میخواد از خدا اما تحمل سختی رو نداره، تحمل دستورات خدا رو، تحمل نماز رو نداره، تحمل حجاب رو نداره، تحمل خمس رو نداره، تحمل زکات رو نداره، تحمل شوهرداری شرعی رو، زنداری شرعی رو، تربیت درست فرزند، بی‌حوصله است، تنبله. میگه این آدم خودشو مسخره کرده. شما زیر نظر مربی هستی، مربیت اللهه، رب هرچی میگه و مربی هرچی میگه باید اجرا کنی تو شبیه مربیت بشی. نمیتونه آدم به توی باشگاه به مربی بگه من اومدم تو باشگاه ثبت نام کنم شبیه شما شم، و ولی هر چی بگی گوش نمیکنم. مربی میگه منو مسخره کردی یا خودتو؟ برای چی وای ثبت نام کردی؟ برای چی وای ثبت نام کردی تو باشگاه؟ خب بالاخره اینه دیگه، ما تو باشگاه خدا به دنیا اومدیم، ما با این رب به دنیا اومدیم، رب با این عظمت که میگه من تو رو آفریدم تو خود شبیه خودم بشی، به این بزرگی. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعتم کن تو رو نمونه خودم قرار بدم، به این عظمت برای این آفریده شد. تو رو میکنم ات پادشاه ابدیت، پادشاه ابدیت. و ازا رأیت سم رأیت نعیمن و ملکن کبیر، پادشاهی کبیر تو بهشت. بهشت یعنی چی؟ یعنی مکان نامحدود، زمان نامحدود، امکانات نامحدود زیر نظر تو فقط و مدیریت و فرمان روایی تو. خب من باید الان زیر نظر این مربی فرمان روایی رو یاد بگیرم، الان باید برسم به این بزرگی، ولی بعد مرگ همین الان باید این کارو بکنم. لذا میگه اگه کسی بهشتو میخواد اما سخت کوش نیست و صبر نمیکنه به سختی ها، ولم یصبر علی الشدائد، سخت صبر نداره رو سختی ها، این خودشو مسخره کرده. چون ظهور رو میخوای، ظهور بالا پایین داره، دشمن داره، آخر الزمان داره، نفاق داره، قربالای شدید داره، آخر الزمان تحریم داره، توطئه داره، جنگ فرهنگی داره، نمیدونم جنگ روانی داره، نبرد ترکیبی داره، او خیلی کارا داره. چون شیطان آخر کارشه، هر چی شیطان توی این هزاران سال بلده الان باش خودش و سربازاش به کار میگیرن که نذارن این اتفاق بیفته. ببینید شیاطین الانس و الجن که قرآن میگه همینن دیگه. کیسینجر که خدای تمام صهیونیستاست، خداشونه، استاد کل تمام این صهیونیستا تو دنیاست و مستکبرین، تو همین کتابش، کتابی من ازش میخوندم چند سال پیش، 3-4 سال هست به درک واصل شده، 100 خورده سالم عمر کردین وحشی آدم خور، خودش میگه، میگه ما نمیتونیم جلوی سقوطمونو بگیریم، ما نمیتونیم جلوی نابودیمونو بگیریم، ولی باید تمام تلاشمونو کنیم اینو به عقب بندازیم. الان شما نها کنید، نتانیاهو اینو میدونه. من ندید اون بزرگ صهیونیست تو کانال اونم گذاشتیم جهان خبر، میگه نتانیاهوی احمق، اون عالم صهیونیست، ما 2800 سال پیش تو کتابامون اومده که ایرانی ها ما رو نابود میکنن، پس تو چرا هی داری تلاش میکنی این مردم رو داری به کشتن میدی؟ تلاش بیهوده نکن. در حالی که نتانیاهو داره سخت کوشی خودش رو تا آخرین مرحله انجام بده، اما که کیسینجر به همش رو یاد داده که تا آخرین لحظه باید تلاش بکنید که نابودیتون رو عقب بندازید. شما در میان این فیلمی که ساختن، به ما 1979 انقلاب کردیم، 1980 فیلم مردی که آینده را دید اومد بیرون دیگه، اوسن ویلز بازی کرده که از صهیونیستای بزرگ هالیوود بود. ببین تو سکانس آخر میگه ما باید جلوی ظهور پسر پیغمبر اسلام رو بگیریم. از این وقت میگه که داموس پیش بینی کرده، داموس 400 سال پیش گفته پسر پیغمبر اسلام میاد، ولی از این ورم به مردم میگه چیه؟ بیاید کمک کنیم نیاد. ببینید داره تلاشت دست و پا زدنه، بیام یه کاری کنیم که اگه اومد باش جنگ کنیم، مردم بیاید کمک کنید جنگ کنیم باهاش، بیاید دعا کنیم نیاد. ببینید این تلاش مذبوحانه رو داره. 1980 الان چندیم؟ 45 سال پیش. اونا دارن تلاششون میکنن. این یه نبرد بین حق و باطل و نبرد تاریخی است که ما باید پاش وایسیم. از حضرت میگه کسی موفقیت رو میخواد سخت کوشی نداره، بهشت رو میخواد صبر بر سختی نداره، خودش رو مسخره کرده. ما باید به شکل جدی تا آخر مثل شهدای کربلا تا آخرین لحظه مون بجنگیم. ببین شهدای کربلا حتی علی اصغرش هم از جنگ نموند، حتی عبدالله هم از جنگ نموند. ببینید یه بچه سا، یه بچه کوچولوه، ولی میدوه دستشو میگیره که شاید یه شمشیرم به عموش نخوره. ببینید همه میجنگن تا آخرین لحظه، همه تعلق به این جبهه و به این خاندان دارن. تو هر چقدر خودتو فرزند اهل بیت میدونی باید براش تلاش بکنی، نه فرزند زمین، فرزند این خانم و آقای زمینی که بدن تو به دنیا آوردن، و نه فرزند از زهرا، فرزند امیرالمومنین. ما بچه اوناییم دیگه، از نسل اوناییم. پس باید همه ما عاشقانه تلاشمون رو بکنیم برای پیروزی که وعده داده شده، پیروزی که مژدش داده شده، و داریم به سرعت همونطور که آقا فهمون سرعت سرسام آور به سمتش میریم. ولی خب بالاخره باید ما هم زحمتمون رو بکشیم، صبر بر سختی هامون رو داشته باشیم، تلاشمون رو بکنیم در همه ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو موفق به انجام وظایفمون بفرما. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.